ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بانک جهانی همکاری خود با برنامه‌های صحت عامه، زراعت و معیشت در افغانستان را از سر می‌گیرد، ولی کمک در بخش تعلیمی به ارزش 150 میلیون دلار را به تأخیر انداخته است. دو منبع آگاه از این تصمیم به آژانس خبررسانی رویترز خبر دادند. بانک جهانی بعد از اینکه طالبان بر آموزش دختران محدودیت وضع کردند، در آخر ماه مارچ گذشته همه پروژه‌های خود به ارزش 600 میلیون دلار در افغانستان را متوقف ساخت. اما منابع میگویند این بانک تصمیم گرفته که با در نظر داشت عمیق شدن بحران اقتصادی در افغانستان و بالا رفتن قیمت مواد خوراکی و سوخت، همکاری خود در سه بخش صحت، زراعت و معیشت به ارزش 450 میلیون دلار را اثر گیرد. بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم بروی دختران افغان در صدر آجندای گفتگو میان طارق علی بخیت، نماینده خاص منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان، و توماس ویست، نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان قرار داشت. این گفتگوی مجازی روز گذشته برگزار شد. سازمان همکاری اسلامی با نشر اعلامیه گفت که موضوعات حیاتی عمدتاً کمک‌های بشری و اقتصادی برای مردم افغانستان، مبارزه با تروریسم و حق بازگشت دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب در این ملاقات مورد گفتگو قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا بیش از 48 میلیون دلار کمک جدید را به پناهجویان افغان در پاکستان اعلام کرد. سفارت آمریکا در اسلام آباد در توییترش نوشته که این کمک بخش از تعهدات است که واشنگتن به افغانها سپرده است. سفارت آمریکا در اسلام آباد همچنین از پاکستان به خاطر میزبانی از پناهجویان افغان در خاکش تشکر کرده است. کشورهای غربی متحد فرستادن اسلحه بیشتر به اوکراین شدند. آمریکا، بریتانیا و کانادا متحد فرستادن سلاح توپخانه بیشتر به اوکراین شدند تا این کشور بتواند در برابر حمله وسیع روسیه از مناطق شرقی خود دفاع کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بعد از گفتگوی تلفنی دیروز با بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا، جستین ترودو صدر اعظم کانادا و دیگر رهبران غربی به خبرنگاران گفت که اسلحه توپخانه شامل تجهیزاتی خواهد بود که واشنگتن به اوکراین میفرستد. صدر اعظم بریتانیا نیز در پارلمان این کشور گفت که در این جنگ بیشتر از اسلحه توپخانه استفاده خواهد شد و اوکراینی ها به کمک بیشتری در این خصوص نیاز دارند که برای آنها فراهم خواهد شد. صدر اعظم کانادا هم گفت که این کشور توپخانه سنگین با اوکراین میفرستد. صدر اعظم جرمنی اولاف شولتز که او نیز در این گفتگوی تلفنی اشتراک داشت، وعده کرده که برلین اکمالات اسلحه از فابریکای این کشور با اوکراین را تمویل میکند. آنسو گزارش ها از شرق اوکراین میرسانند که نیروهای روسیه دیروز حمله وسیع خود در شرق اوکراین را که از مدت ها انتظار آن میرفت در این منطقه آغاز کردند و به سربازان اوکراینی محاصره شده در یک فابریکه فلزات در شهر ماریوپول یک بار دیگر مهلت دادند که تسلیم شوند. اردوی روسیه سعی دارد که میان شب جزیره کریمیای اوکراین که در سال 2014 اشغال کرده و مناطق زیر تصرف جدایی طلبان در شرق اوکراین یک دهلیز زمینی ایجاد کند. و روسیه میگوید که 36 دیپلمات دو کشور عضو اتحادیه اروپا را از خاکش اخراج میکند. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه دیروز خود گفت که در این میان 21 تن دیپلمات ها از بلژیم و 15 تن دیگر از هلند شاملند. ساعت 9:04 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بعد از اینکه حمله دیروز بر شاگردان یک مکتب در غرب کابل از سوی جهانیان محکوم شد، طالبان متعهد تدابیر امنیتی بیشتر در این منطقه شدند.
حفظ امنیت مطالعه ما در بخشا توجه جدی خواهد داشتیم و تمام ارگان‌های امنیتی نشست کردند که در این بخش باید گام‌های جدی برداشته شد.
طالبان میگویند که ادعای حملات راکتی داعش به ازبکستان از خاک افغانستان را بررسی میکنند.
هرچند وزارت دفاع ازبکستان گفته است که در مرز میان افغانستان و پاکستان کدام تحرکات امنیتی انجام نشده است، اما طالبان بررسی ادعایی را آغاز کردند که گفته می شود گروه داعش از خاک افغانستان در ترمز ازبکستان حملات راکتی انجام داده است.
گزارش هم از انکشافات سیاسی اخیر در پاکستان داریم. مراسم تحلیف کابینه جدید اجرا شد ولی وزیر خارجه هنوز مشخص نشده.
به پیش بردن این حکومت آسان نخواهد بود، زیرا افراد با عقاید مختلف در آن وجود دارد و پیش بردن این حکومت با موجودیت افراد با عقاید مختلف آسان نیست.
مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حمله به مکتب عبدالرحیم شهید در غرب کابل با محکومیت جهانی روبرو شد، اما هنوز هم شمار دقیق تلفات این رویداد اعلام نشده است. همچنین تا هنوز هیچ کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. طالبان از تشدید تدابیر امنیتی در غرب کابل خبر می دهند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت طالبان وعده سپردند که تدابیر امنیتی را در غرب شهر کابل شدت می بخشند. زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان دیشب بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم در جلسه ارگانهای امنیتی اتخاذ شد که پس از حمله دیروز دشت برچی برگزار شد.
در آینده انشاءالله برای حفظ امنیت یا مطالعه ما در بخشا توجه جدی خواهد داشتیم و تمام ارگان‌های امنیتی نشست کردن که در این بخش باید گام‌های جدی برداشته شود و عاملین هم چه قضایا گرفتار شوند و به کیفر عملشان برسند.
انفجارهای دیروز در غرب کابل دانش آموزان را هدف قرار داد. آژانس خبری دی پی جرمنی به نقل از پلیس کابل گزارش داده که در حمله دیروز 9 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. اما خلیل زدران سخنگوی پلیس کابل افزوده که هنوز هم شمار دقیق تلفات این انفجارها روشن نیست. بر اساس برخی از گزارش‌های تایید نشده در این رویداد 25 تن کشته شدند. شاهدان عینی میگویند که نخست در یک مرکز تعلیمی انفجار شد و دقایق بعد زمانی که دانش آموزان در هنگام رخصتی از مکتب عبدالرحیم شهید که در نزدیک محل انفجار نخست واقع است خارج می‌شدند، دو انفجار دیگر هم رخ داد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی می افزاید که طالبان به خبرنگاران اجازه ندادند که از محل انفجارهای دیروز کابل تصویر برداری کنند و دو خبرنگار محلی که تلاش داشتند این رویداد را پوشش بدهند برای مدت کوتاهی از سوی طالبان بازداشت شدند. انفجارهای دیروز منطقه دشت برچی در غرب کابل از سوی یونما دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، کمیته بین المللی صلیب سرخ، دفتر امانگی بشر دوستانی سازمان ملل متحد یا اوچا، ایران، سمیر امیدی کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا و برخی از سیاستمداران پیشین از جمله آمد کرزی و عبدالله عبدالله و همچنین جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود شدیداً محکوم شده. این بار نخست نیست که مراکز تعلیمی در غرب کابل هدف حمله قرار گرفتند. پیش از این مرگبارترین حمله بر یک مرکز تعلیمی سال گذشته در دشت برچی به وقوع پیوست که حداقل 85 کشته به جای ماند که اکثریت آنها دانش آموزان دختر بودند و صدها تن دیگر در این رویداد زخمی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طالبان میگوید ادعای حملات راکتی داعش به ازبکستان از خاک افغانستان را بررسی میکند. چنل خبری اعماق مربوط به داعش به تاریخ 18 اپریل با نشر یک ویدیو ادعا کرد که یک پاسگاه امنیتی در ترمز ازبکستان را توسط راکت کاتیوشا هدف قرار داده است. پس از نشر این خبر گزارش های منتشر شد که این راکت ها از خاک افغانستان شلیک شده، اما تاکنون هیچ منبعی رسمی این خبر را تایید نکرده است. وزارت دفاع ازبکستان اما گفته که در مرز میان افغانستان و ازبکستان کدام فعالیت امنیتی انجام نشده و وضعیت خوب است. تازه یک ویدیوی نشر شده که در آن تشکیلات هلیکوپترهای ازبکستان در نزدیکی مرز افغانستان در بندر حیراتان دیده می شود، ولی هنوز اعتبار این ویدیو و اینکه چه زمان گرفته شده تایید نشده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
هرچند وزارت دفاع ازبکستان گفته است که در مرز میان افغانستان و پاکستان کدام تحرکات امنیتی انجام نشده است، اما طالبان بررسی ادعایی را آغاز کردند که گفته می شود گروه داعش از خاک افغانستان در ترمز ازبکستان حملات راکتی انجام داده است. چینل خبری اعماق مربوط به داعش ویدیویی را به تاریخ 18 اپریل منتشر کرده است که در نخست در نوشته به زبان عربی ادعا شده که ازبکستان را توسط راکت های کاتیوشا هدف قرار داده است. پس از این خبر برخی رسانه ها گزارش دادند که این راکت ها از خاک افغانستان شلیک شده است، اما طالبان این ادعا را رد می کنند. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان در این رابطه تحقیق میکنند.
داعش در افغانستان با مبارزه بوخته بود.
ما با داعش در داخل افغانستان در مبارزه هستیم و تقریبا آنها را به شکست روبرو کرده ایم. آنها فعلا هیچ گونه فعالیت فیزیکی ندارد و نه کدام قرارگاه دارد، نه کدام ثبوتی وجود دارد که از موجودیت آنها در یک منطقه گواهی دهد.
این راکت ها از کجا شلیک شده است؟ اما با وجود این ادعای طالبان، نگرانی های وجود دارد که داعش در حال مبدل شدن به یک تهدید در افغانستان است. آگاهان امور میگویند که هرگاه این موضوع به اثبات برسد که داعش از خاک افغانستان کشور ازبکستان را هدف قرار داده، این موضوع افغانستان را وارد یک جنگ دیگر خواهد کرد. شفیق همدرد آگاهی امور امنیتی و مشاور پیشین ناتو در افغانستان میگوید که طالبان در مورد داعش محاسبه نادرست کردند و نیاز است که این تهدید را جدی بگیرند.
این حمله نه تنها یک تهدید جدی به امنیت ازبکستان است، بل یک تهدید جدی به امنیت داخلی افغانستان و امنیت تمام کشورهای همسایه افغانستان شمرده می شود. به این دلیل که داعش تونسته که به سلاح‌های دسترسی پیدا کنه که از داخل افغانستان بتانه که کشورهای همسایه افغانستان مورد حمله قرار بده و داعش ظرفیت و توانایی چنین حملات پیدا کرده.
اما به قول بخش ازبکی رادیو آزادی، وزارت دفاع ازبکستان گفته است که در مرز میان افغانستان و ازبکستان کدام تحرکات امنیتی انجام نشده است و وضعیت خوب است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، داعش حملات بزرگ و کوچکی را انجام داده است که از این میان میتوان به حملات کابل، کندهار و کندز اشاره کرد که تلفاتشان به ده ها تن میرسید. اما هرگاه ادعای حملات داعش از خاک افغانستان به ازبکستان ثابت شود، این نخستین بار خواهد بود که داعش از خاک افغانستان یک کشور همسایه را هدف قرار میدهد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مکتوب از مسئولان مؤسسه های داخلی غیر دولتی یا NGO‌ها خواسته یا به افغانستان برگردند و یا در مؤسسه ها تعیینات جدید صورت گیرد تا اجراءات اداری آنها در این وزارت با چالش مواجه نشود. مسئولان این وزارت هدف از این اقدامات را جلوگیری از تقلب و شفافسازی فعالیت های NGO‌ها عنوان می کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
محمد رامین خانزاده مؤسسه یک پارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه است. این مؤسسه غیردولتی داخلی بیش از 10 سال در حوزه غرب افغانستان فعالیت داشته است. محمد رامین که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان کشور را ترک کرده میگوید به تازگی مکتوب وزارت اقتصاد طالبان در رابطه به بازگشت رئیس و اعضای کلیدی انجوها به افغانستان یا تعیینات جدید در این مؤسسات را دریافت کرده است. آقای خانزاده این اقدام را بهانه‌ای برای منحل کردن انجوها و نهادهای مدنی از سوی حکومت طالبان عنوان می کند.
متاسفانه می خواهند صدای نهادهای مدنی که در گذشته فعالیت داشتند و هنوز هم کماکان این نهادها فعالیت می کنند، همچنانه که خیلی از نهادها در شرایط فعلی در افغانستان کار می کنند و تلاش می کنند بیشتر در وضعیت بورانی امروز یک نقش بسیار سازنده جهت کاهش فقر و بیکاری در افغانستان کار بکنن، اینا را از بین ببرن و اینا بتانن با یک روی کرده دیگه نهادهایی که تحت تسلط و تحت رهبری خودشان باشه شکل بدن و بتانن با منابع مالی بزرگتری از نهادهای بین‌المللی دسترسی پیدا بکنن.
آقای خانزاده افزود در عصر حاضر تکنولوژی مدیریت از راه دور کار دشواری نیست. در بخشی از این مکتوب برای مؤسسات داخلی غیر دولتی که مسئولان آنها تا هنوز در افغانستان هستند نیز 15 روز فرصت داده شده تا اعضای جدید اجرایی و رئیس هیئت مدیره خود را به وزارت اقتصاد معرفی کنند. این مکتوب به تاریخ 10 ماه حمل با امضای دین محمد حنیف وزیر اقتصاد حکومت طالبان صادر شده است. لطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان دلیل صدور این مکتوب را جلوگیری از تقلب عنوان می کند.
اکثر فعالیت های از اینا توسط امضاهای الکترونیکی و اسکن شده صورت می گیرد و این زمینه جعل و تزویر و موارد تقلب را فراهم می سازد. بنابراین وزارت اقتصاد به خاطر ای که جلوگیری کرده باشد از چنین مواردی، این مکتوب را به همه مؤسسات غیر دولتی داخل فرستاده.
آقای نظری همچنان افزود در بخش قوانین و طرز العمل‌های این مؤسسات بازنگری‌هایی داشتند که تامین کننده ثبات سیاسی و منافع ملی افغانستان و به نفع مؤسسات داخلی و خارجی است. او اما جزئیات در مورد این تغییرات و بازنگری‌ها ارائه نکرد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان در حال این مکتوب را صادر کرده که در پی سقوط افغانستان به دست طالبان، فعالیت شمار زیادی از انجوها و نهادهای مدنی به دلیل نبود امنیت و از دست دادن حمایت‌های بین‌المللی متوقف شد و شمار دیگر هنوز هم کم و بیش به فعالیت‌های خود ادامه داده. اکنون مسئولان وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگویند در صورت بازگشت مسئولان مؤسسات داخلی غیر دولتی به افغانستان، حکومت طالبان جان، مال و منافع این افراد را تضمین میکند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مراسم تحلیف 30 عضو کابینه شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان انجام شد، اما هنوز وزیر خارجه مشخص نشده است. کابینه جدید پاکستان شامل اعضای 7 حزب سیاسی است، اما برخی از سیاستمداران این کشور حکومت جدید پاکستان را پایدار نمی بینند. این که چرا؟ در گزارش از همکارم فرشته نگاه می شنویم.
بر اساس خبرگزاری فرانسه به نظر می رسد که وزارت خارجه پاکستان به بلاول بوتو واگذار خواهد شد. بلاول بوتو فرزند بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان است که در سال 2007 میلادی کشته شد. ذوالفقار علی بوتو پدر کلان بلاول بوتو در 1979 میلادی از سوی حکومت وقت نظامی پاکستان اعدام شده بود. در صورتی که بلاول بوتو 33 ساله به حیث وزیر خارجه پاکستان تعیین شود، در جمع یکی از جوانترین وزرای خواهد بود که مسئولیت ترمیم روابط میان اسلام آباد و غرب را بر عهده خواهد داشت. این روابط در دوران حکومت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان پس از آن تیره شد که عمران خان واشنگتن را به توطئه برای برکناری او از کرسی صدارت متهم کرد. انا ربانی کهر از حزب پیپلز پارتی که زمان بعث وزیر خارجه پاکستان ایفای وظیفه می کرد، در کابینه جدید پاکستان بعث معاون وزیر خارجه معرفی شده. در کابینه جدید پاکستان به رهبری شهباز شریف 12 وزیر از حزب مسلم لیگ نواز، 9 وزیر از حزب پیپلز پارتی، 4 وزیر از جمعیت علمای اسلام، 2 وزیر از MQM و 3 وزیر دیگر از احزاب کوچک شاملند. محسن داور نماینده مردم وزیرستان شمالی در پارلمان مرکزی پاکستان در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی نسبت به کارکرد و دوام کابینه جدید پاکستان ابراز تردید کرد و گفت:
با پیش بردن این حکومت آسان نخواهد بود، زیرا افراد با عقاید مختلف در آن وجود دارد و پیش بردن این حکومت با موجودیت افراد با عقاید مختلف آسان نیست.
در انگام برگزاری مراسم تألیف کابینه رئیس جمهور در آن اشتراک می کند، اما عارف علوی رئیس جمهور پاکستان هفته پیش در مراسم تألیف شهباز شریف بعث صدر اعظم جدید پاکستان اشتراک نکرد و دلیل آن را خرابی ساعتش خوانده است. علوی در مراسم دیروز تألیف اعضای کابینه هم شرکت نکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید. گفتگوی داریم با یک فعال زن که میگوید طالبان بازداشتش کرده بودند.
او شب که من زندانی هم شدم، من امیدی آزاد شدن اصلا نداشتم.
از ماها به این سو طالبان در شماری از مکاتب پنجشیر مستقر شدند.
حال مکتب ها که شده شد، ما چند بار خط گرفتیم رفتیم طرف مکتب. اینجا که میریم دادان پوسته شما کجا میری چه میکنید؟
و پیام های شما.
نخنامه ای را که شاروالی شهر کابل تعیین کرد هیچ تأثیری را بالای فروشنده ها نگذاشته است.
من جعفر احمدی هستم. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع آنچه محدودیت های شدید بر کار و تحصیل زنان و دختران خوانده شده، شمار زیاد از فعالان حقوق زن و جامعه مدنی این کشور را ترک کردند. تعدادی از آنها پس از زندانی شدن از سوی طالبان از افغانستان بیرون شدند. فوزیه سعیدزاده یکی از آنهاست که افغانستان را ترک کرده. او که نخواست مکان بود و باش فعلیش افشا شود، در مورد اینکه چرا بازداشتش کرده بودند به ما چنین گفت.
دقیقا زمانی که مرا زندانی کردن، اتهامی که بالای ما وارد شده بود این بود که گویا ما با خارجی ها کار میکنم و چرا در این دو دهه ما دختر خانم ما کار کردیم، مبارزه کردیم و چرا ما مظاهره کردیم بر علیه هزیرا ما استادگی کردیم و کسانی که ما را بردن این قطعه بسی نام یاد میشد، قطعه بدری، قطعه هارموک و کندک استشهادی.
مشخصاً چی وقت و در کجا بازداشت شدین؟
خانه ما کوچه 4 کارت 3 بود که مربوط کوچه 4 پاسپورت میشه و تقریبا خب او زمان بسیار ما حالت وحشتناک بالای ما بود که چند ما ساعت دقت نکردیم و احتمال زیاد ساعت 6 یا 7 شب بود که اینا بالای خانه ما چاپه انداختن. در حدود 30 نفر بودن و هیچ زن در بین ازیا مامور زن وجود نداشت، همش مردها بودن. تاریخ 11 ماه عقرب بود که 4 ماه قبل میشه و شب هنگام به خانه ما آمدن مرا با خود بود.
تا جایی که من اطلاع دارم برادر شما را هم بازداشت کردن.
دقیقا او شب چون تعداد فامیل ما زیاد بود، خانمای برادرم بود، مادرم بود، ما بودم، در حدود 13 یا 14 نفر از این فامیل بودیم. از بین ازیا مرا با دکتر برادرم جدا کردن که چون برادرم در این فعالیت های مدنی همیشه امرای ما بود و طفلک ما که بچه که ما 12 ساله هست و از بین همه اطفال او رم جدا کردن، پای برهنه با ما یک جای بود.
تحت چه شرایط در بازداشت بودین و رفتار طالبا چگونه بود با شما و کسای دیگه که به گفته شما در اونجا در بازداشت بسر می بردن؟
4 نفر مامورین ازیا بود که 2 دانه ازی از قوم تاجک بود، از به حساب نیروهای امنیتی سابق که با اینا از بخش استخبارات وصل شده بود از سمت شمال و 2 ازی، یک از لوگر بود، یک از وردک. لوگری از هر لحظه مرا کافر میگفت، هر دقیقه مرا بی حیا میگفت، چوچی آمریکایی میگفت و میگفت من از خدا نترسم، امی لحظه تو را میکشم. و او شب که من زندانی ام شدم، من امیدی آزاد شدن اصلا نداشتم. من شب تا صبح منتظر بودم که چی وقت اینا مرا به قربانگاهشان میبرن که بکشن، یعنی چگونه خاطر اینا مرا کشتن. و میوردکی ازی که بود رئیس همه ازیا بود، کم توم ای نه اجازه نمیداد که با ما بدرفتاری بکنن. شاید میخواست که از طریق همی روی خوبه که با ما انجام میداد، میخواستم و خواست که داره البته بعضی کسایی را که میخواست توسط ما بگیره، این پروژه را میخواست توسط ما پیش ببره. به خاطر زیر روی خوبم رای ما میکرد، مرا خواهر میگفت، والدیگاش بسیار روی زشت میکرد. شب هنگام اینا تقریبا 2 مرتبه به تحقیق یا بیشتر از 2 مرتبه به تحقیق آمدن. ایش زن در بین ازیا نبود، 7 نفر یا 10 نفر میامدن از ما تحقیق میکردن، با کی کار کردی، با مقام ولایت تو چی کار داشتی، چی کار کردی، چرا کار کردی، چی ضرورت داشتی کار بکنی. یک دختر خانم باید در خانه بشینه، جای دختر خانم های مسلمان خانه هست، شما مسلمان نیستین، شما کافر هستین.
فوزیه سعیدزاده یکی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد. از ماها به این طرف سربازان طالبان در شماری از ساختمان‌های مکاتب و نهادهای آموزشی در ولایت پنجشیر مستقر شدند. اکنون برخی از معلمان و شاگردان محلی می‌گویند که هزاران شاگرد از آموزش محروم شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نزدیک یک ماه از شروع سال تعلیمی جدید می‌گذرد. طالبان نگذاشتند که دختران به مکتب‌های متوسطه و عالی بروند، اما در ولایت کوهستانی پنجشیر هزاران شاگرد پسر هم از رفتن به مکتب محروم شدند. پایگاه‌های نظامی در مکاتب دخترانه و پسرانه ایجاد شده است که مانع آموزش آنان در محلاتین ولایتند. مدیر آقای 17 ساله از ولسوالی آناب است. او در مکتب عالی دربند صنف 11 بود که طالبان در ماه اسد پارسال کابل را دوباره تصرف کردند. مدیر آقا بیاد دارد که طالبان چند هفته بعد به سمت پنجشیر لشکر کشیدند و بعد از حدود 10 روز جنگ با نیروهای جبهه مقاومت ملی بخشای بزرگی از آن ولایت را تصرف کردند. از آن زمان طالبان بیشتر در مکانهای دولتی و عوام المنفعه پایگاه‌های نظامی ایجاد کردند، از جمله در مکتب عالی دربند. مدیر آقا تایید می‌کند.
حالا مکتب‌ها که شروع شد ما چند بار خط گرفتیم رفتیم طرف مکتب. اینجا که میرین دادان پست شما کجا میرید چه میکنید بسیار پیر میکنن و داخل قریه دیگه یا بر معلمین بسیار مزاحمت ایجاد کنن دیگه تا اون امکانات نداریم که ما هر روز بریم خط بگیریم و بریم مکتب درس بخونیم.
مکتب عالی سنگی در روستای فراج ولسوالی عنابه نیز از مکاتبی است که در آن قرارگاه نظامی طالبان موقعیت دارد. عبدالله 45 ساله در این مکتب معلم است. او از مشکلات موجود برای آزادی چنین گفت.
به خاطر تمام ندارن رفت آمد یک اون روزی که برای دیگه کسی نمیره معلومین مرادن نباشن بودی سربه از سرمان سربه باشن و سالا میباشن به مکتب هفته یک روز که ما پیل بندازیم به متسکل ما بریم دیگه کسی تمام نداره که برای تا که مجاهدین از خانه مردم پاهمشن مزایمت بند بند کنه مردم داره مجاهدین و دست های کیل کنه تعلیم.
یکی از باشندگان ولسوالی عنابه که به علت حراس از افشا شدن هویتش و به خطر افتادن جانش از گرفتن نامش خودداری کرد برای آزادی بیشتر گفت.
چند مکتب که در ولسوالی عنابه اینجا پایگاه نظامی طالبان شده که مکتب دربند هم هست، مکتب سنگین است، مکتب زمانکور است، مکتب کورابه هست، مکاتبی که در اطراف ما موجود است، طالبان اینجا پایگاه نظامی گرفتن و شاگردها به طرف درس و تعلیم نمیرن.
به اساس معلومات شماری از باشندگان محلی در مناطق مختلف این ولایت طالبان از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده می کنند. در مورد تعداد مکاتبی که در آن پایگاه نظامی ساخته شده منابع مسئول معلومات دقیق نمی دهند. اما مولوی داد محمد قمندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر حضور نیروهای نظامی را در شماری از مکاتب ها در این ولایت تایید می کنند.
نظامی ها در مکاتب بودند، قبلا فعلا مکاتب را رها کردین و فقط صرف در چند مکتب محدودی است که در قسمت ما گپ زدیم که این را در یک جای دیگر انتقال بدیم که مکاتب شروع شوند.
ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر هم برای رادیو آزادی این خبر را تایید می کند.
نزدیک به 8 مکتب فعلا نظامی ها در اونجا هستن. با آغاز دروس ما تلاش جدی و مقام ولایت در هماهنگی با نهادهای وزارت دفاع و وزارت داخله می است که اینا را از مکاتب بیرون بکنن که به زودی ما اینا را از مکاتب از نهادهای تحصیلی بیرون بکنن. مکاتب برای دانش آموزا به صورت کاملا باز و فضای پاک باشه.
از دید برخی از فعالان جامعه مدنی، پنجشیر در حال حاضر چهره نظامی به خود گرفته است. توبال لطفی 28 ساله یکی از این فعالان جامعه مدنی پنجشیر است.
فعلا وضعیتی که در پنجشیر جریان داره وضعیت خیلی وحشتناکی است که بیشترین متضرری که ولایت بود ولایت پنجشیر که مردم عام صدمه دیده و مردم عام روحن و جسمن صدمه دیدن از تاثیرات جنگ. اطفالی که از مکتب باز میمانن و همین وقتی که اینو از دست میدن واقعا جای نگرانی است.
خانم توبا در این حال به این باور است که راه حل برای رسیدگی به این مشکل این خواهد بود که مردم دادخواهی کنند تا سایه حالت نظامی از مکاتب پنجشیر دور ساخته شود. او در این حال میگوید از کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز میخواهند که در این مورد با طالبان صحبت کنند تا به خواست مردم در این خصوص احترام بگذارند.
پیام ها و نظریات شما.
نخنامه ای را که شاروالی شهر کابل تعیین کرد هیچ تأثیری را بالای فروشنده ها نگذاشته است متاسفانه. از قبل هم که در قیمت ها افزایش یافتین. مردم افغانستان متاسفانه غریب و نادار هستند. حالا که ماه مبارک رمضان است، ما از مسئولین طالبان و همچنان از فروشنده ها خواهش مایی است بین در ماه مبارک رمضان دستگیر از اینا باشین. لااقل کسایی که دارن خوب پرداخت میکنن، کسایی که ندارن به مو پیمانه که متاسفانه از پولدارا شما پیسه میگیرین، مو نرخ خیره که به پولدارا ماندین برای بیچاره و غریب ماندین. این خود ظلم آشکار است در مقابل مردم افغانستان، در مقابل مردمی که فقیر و بیچاره و تنگ دست هستن.
سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیرین؟ کابل زنگ میزنیم پیام میدیم. سایه شهرک اتفاق حوزه 13 در باره امزی کمکا خط کمک میم که یبا و فقره ها اینتر چید ما کدام کارگر ندم یک خود مزدیم کم ما یبون جای بجای منده این دیگه انتر لیست من همو بره اما کدام کمک ممک نمیده دیگه این ملولی نم معلوم نشد.
ولی از خدا و قرآن مای تشنگی و گشنگی مردی می خارج میاد در روز اعلان میشه که ای قدر تن آمد نمی رسه ای نه به زورمنده می رسه می صدای مر به زورمنده بالا برسانیم. ولی از خدا مای گشنگی و تشنگی مردی مزیس و کاک سالی است آونیس کسی کشت و زیرات دیکانی کن عزیز و گشنگی آمد عزیز تاولات جمهوریت آمد دیگه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. بانک جهانی همکاری خود با برنامه‌های صحت عامه، زراعت و معیشت در افغانستان را اثر می‌گیرد، ولی کمک در بخش‌های تعلیمی به ارزش 150 میلیون دلار را به تأخیر انداخته است. بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان در صدر آجندای گفتگو میان طارق علی بخیت، نماینده خاص منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان، و توماس ویست، نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان قرار داشت. ایالات متحده آمریکا بیش از 48 میلیون دلار کمک جدید را با پناهجویان افغان در پاکستان اعلام کرد. آمریکا، برتانیا و کانادا متحد فرستادن سلاح توپخانه بیشتر به اوکراین شدند تا این کشور بتواند در برابر حمله وسیع روسیه از مناطق شرقی خود دفاع کند. و روسیه میگوید که 36 دیپلمات دو کشور عضو اتحادیه اروپا را از خاکش اخراج میکند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امیدوار هستیم که در این سال بتانیم تعداد زیاد از پیام های شما را به مسئولین امور برسانیم. بنابراین هرچی میتانید پیام هایتان را کوتاه‌تر و خلاصه‌تر و با موضوع خاص در تلفن اوتومات رادی آزادی ثبت نمایید. برالاوی شماره تلفن ثبت رادی آزادی که در آخر علاوه میشه، شما میتوانید که از واتساپ نیز استفاده کنید. واتساپی که در اختیار شما هست 00-42-2112-4601 میباشد. و حالا توجه نمایید به پیام های خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
محمد نبی هستم، از شهر مزار شریف تکسیوان هستم، موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیک ها پیش میکنه، از این طرف و طرف شار پیش میکنه، ایران ماندیم، ما چی کار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشه. این تا که سر ما افغان های تا حالت هستن.
از جزافان هستم، از برق میه اونیه با میزنگ ای چی آینده ما مردم چی رقم میشه؟ ما چی خاک بسر کنیم؟ اونیه اگه بر برق میه اگه بر چی خاک ما بسر کنیم؟ چهاره ما دیگه چی میشه آخره؟
خدمت پیام این است که امسال خوشسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خوش شده است، خصوصا دریای بغلان و دریای سریپول و غیره. و از یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن، تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد. و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای خشتاقای ما خوش شده است. دیگه این که مثلا آبای چاها خوش شده است و بعض جای آب اردنی گیر نمید، بعض جای آب شور شده است. امیدوار هستیم که مسئولین یاد و آزادی و مسئولین دولت فعلی افغانستان، امارت اسلامی و این منطقه به این وضع توجه فرمایند تا مردم از حداقل از آب خوردن و آشامیدنی محروم نشوند، گرچه از دیگه چیزهای دیگه کم کم محروم شده رهی هستند. دیگه
ما شکایت داشتیم که نمی تقاوتای ما درکش معلوم نیست، حکومت پیسه خود جمع میکنه، از دکانا مالیه میگیره و میلون ها رو په مگم دغه مردم نیستن. مردم چی میخوره؟ مردم چی میکنه؟ هیچ. فقط امروز صبح مردم آواده میکنن که نه ما معاش مردم میتیم، تقاوت مردم میتیم، هیچ درکش معلوم نیست.
ما مامورین متقاعد هستیم، تقریبا 70% متقاعدین سال 1400 معاشایشان در زمان اشرف غنی اجرا شده، و متباقی 30% از این مانده تا بالی ماهی یا هر کدامشان به 10 نفر میرسد. هر کدامشان به 10 نفر میرسد. هرچی ما تلاش کردیم همراه ریاست تقاعد و طالبان در تماس شدیم، هیچ داخل تماس نمیشه. و این حقوق مشروعی ماست، حقوق خاص ماست. 40 سال خدمت کردیم، ما خیرات نمیخواییم، صدقه نمیخواییم، فطر روزه نمیخواییم، هیچ چیزا را نمیخواییم.
از ولسوالی کوریزور به تماس کردیم، همه کمک هایی که نیای برادر دوشی خوب برابر است، به خیلط انشالله رحمانیم کم جلغلی میشه که کم بیشه نه که بعضی مردم که هر که این کورس هایی که بگیرسته یک هر که هستی که 20 کورس ها رو بشه، یک هر که هستی 15 کورس ها رو از اگه همین ها از گلوگری بشه انشالله کمک ها خوب برابر است.
همین کمک هایی که از جامعه جهانی از کشورهای بشر دوست میه، همین خود جای خود مصرف نمیشه.
یک خواهش دارم از جامعه جهانی که تا اندکی به حال این پیرمردان متقاعد افغانستان هم نظر بکنن، این پیرمردان که عمر تعلیم و تربیت اولاد زحمت کشیدن، حالی باید گدهی کنن. آیا امارت اسلامی به فکر اینا نیست که اینا تقاعد باید تقاعد کنن، حق و حقوقی داده شده؟ دیگه خواهش معمینه که جامعه جهانی و امارت اسلامی حال نظر به حال این تقاعدیان بکنن.
من احسان الله پاشتاته ای روزی جنگی 13 نبونه هفت از ولایت تاخر ولسوالی داشتخاله قریه یغنظر می باشم. چند بار کمک آمد رئیس و خزاندار قریه طرفداران و پدر و برادر و ازنای خود را لیست گرفته توزین میکنند و مرا در لیست ندرسم و از کمک ها نمی دین. شکایت مرا به گوش مسئولین بیرسانید با احترام.
صبور از تو از ولایت غزنی و تماس شدیم. دنی قریایی که مربوط به غزنی میشه همه روزه کمک نیایه و کسایی که اونا مستحق کمک نیستن. امیر خواهش ما از امارات اسلامی افغانستان ای است که بیاین از نزدیک ببینن، خانه را سروی کنن، ببینن که کی به کمک نیاز داره و به اونا کمک کنن.
مردم نمیگوین نانش بگی جانش نگی خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده، تقاعد نیست، معاش نیست، کار نیست، بار نیست، چی کنیم؟ ما کجا بدیم؟
ایت لغمان از ولسوالی قرقیی با خدا رزمیم که دولت تالی ما بیخی مواد دیده باشیم. همین مصوصا والا هم که از همون ملکه را پیش میکنه، همون نفره خود را نمشته میکنه.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. عبور از توم از ولایت غزنی اسخری خرباقی با تماس شدیم. همین ویدیو های مستندی که در باره افغانی ها که در ایران پرس شده است، این همش واقعیت داره. من خودم چند وقت میشه که از ایران برگشتیم، من ظلم ستم زار، من خودم قد چشم خود دیدم واقعا اونا ظلم میکردن. اما مستندی ویدیو هایی که همش میکرد دروغ است، همش راست است، خودم دیدم.
ما یک شکایت داریم از حکومت ایران که تمام همه قانون بین المللی را نقض کرده، زیر پای کرده و از قانون اسلامی هم خداوند نگه اینما المؤمنون اخوتم فاصلحوا بین اخویکم یا واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ایران فرزند نادیده گرفتن. چیزی که امام خمینی گفته بود که در جایی که مملکت اسلام است، اون ممالک اسلام است، کسی حق ویزا و چیزی نداره، مردم افغانستان مجبور شده است، نان نداره، حکومت افغانستان کس به رسمیت نشناخته است. ما مردم مملکت اسلامی گفته که ما مسلمان هستیم و وام مسلمان هستن. مردم در اونجا آمد مردم را بزن، برقت بزن. ویدیوهای شما بچش میبینی مهاجرین بسیار اذیت و آزار میکنن. ما از تمام جامعه بین‌المللی خواهش میکنیم که ای باید سرزنش بکنن که دوباره این کار رو نکنه. از قانون اسلامی خوب بلا آمده، این مسلمان اگر بگوید نیست خودت رو گفته نمیدانیم، ولی که ما قانون اسلامی و انسانی و قانون ملل متحده عمل زیر پای ساخته و شما خواهش عزیز داریم که همین چند بار همین نشر بکنه که تا حکومت ایران به خود بگره و تمام دنیایی که دم از حقوق بشر میزنن، دم از انسان و انسانیت میزنن، این مردم هم بشنوند ایران بفهمند که ظلم نکنه. باید
مهاجرینی که از اوکراین مره بیخیش اروپا بیخیر تاویل نگه خانه قبل از او بسش دروش نماده نه. اما مهاجرین افغانی خیلی کنی آدی به اندونزی نمیله، بلروس نمیله، از مرف ایران خو با کلی نمیله، از اینجا پاسپورت نه، غیر مجاز که مرا غیر مجاز و خسرشتوف مندز نه. در نامه مسلمان اگر چه خودیم هم شیعه ایم، اما ایران در نامه مسلمان هست، بخشزو شیعه سنی هر طایفه فرق نه، مگر کل اگیر سرشتوف مندز نه که مهاجر باشد، اگر نه مهاجر افغانی کارم از دست خود طول پیدا نه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترمی که در مورد مشکلات مهاجرین در خارج کشور مخصوصا در ایران در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید، ما این موضوع را روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی با مهمانای محترم برنامه در میان گذاشتیم. یکی از مهمانای ما آقای سید عبدالباسط انصاری، عضو ارشد تیم مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بودند و مهمانای دیگر ما محترمه فریده رضایی، عضو فعال جامعه مدنی از ایران، آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، عضو سابق بخش حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان، و آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا. حالا توجه شما را به خلاصه و نکات مهم این صحبت ما جلب می نماییم. سادات صاحب محترم،
مسئله معاملات سیاسی را از مسئله مهاجرین و سرنوشت مهاجرین افغانستان باید جدا شود. یک بخش از فساد سالاران و یک بخش از کلپتوکراتای دولت قبلی که اینا از افغانستان فرار کردن، اینا تا به حال هم در کدام کشور پناهنده پذیر ثبت نیستن. من فکر نمی کنم که زیر تاثیر یونیسیار هم قرار داشته باشند. هر نوع پیام و برخوردی که اداره طالبان دارن با اینا، این مسئله جورآمده و معاملات سیاسی است که متاسفانه جامعه به این دلیل هم بر اساس تداوم همو سیاست کجدار و مریض خود در واقع در راستای تداوم همو شرکت سامی که در این 20 سال اینا به مردم افغانستان تعمیل کرده بودند، این پروژه ها را اندازی میشه. مسئله مهاجرین مسئله بیخی مسئله انسانی است، یک مسئله بشری است و این مسئله را در موضوع چگونگی رفتن مهاجرین فعلا هیچ سوال مطرح نیست، برای از اینکه متاسفانه هنوزم سیلاسا از داخل افغانستان افغانا بیرون میشن. به این خاطر اصل موزله را ما در داخل کابل در داخل افغانستان میبینم و او ناشی میشه از خود پالیسی از برخورد اداره طالبان است. مسئله بیکاری مسئله بسیار اساسی است و همه تو مسئله پرابلم های جنجال های دیگی وجود دارد. معلوم دار که عدم اطمینان، بحران حقوقی باعث بحران مشروعیت شده، بحران بزرگ اعتماد به وجود آورده. مجموعی از این مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، بحران اعتماد، عدم اعتماد بالای اداره طالبان در و در عین زمان نقض حقوق بشری مردم افغانستان توسط مسئولان طالبان، اداره طالبان، این باعث میشه که مردم افغانستان در حالت بیجا شدن به داخل افغانستان و همچنان برای فرار از افغانستان تشویق شوند. در موضوع اصلی ارتباط میگیرد در گام اول به اداره طالبان، باید متوجه ازی باشند که با فاجعه بشری مواجه هستند و سرنوشت 35 میلیون انسان در گرو چگونگی برخورد از اونا برخورد اداره طالبان قرار دارد.
رامزپور صاحب،
ما با گفته های سادات موافق هستم که باید کنوانسیون مراعات شوه، کنوانسیون 1951 و الحاقی 1967، ولی یک چیزی دیگر هم باید فراموش نکنیم که ممی حق ریزرویشن را که بعضی کشورها برای خود اعمال میکنن در حینی که اینا با کنوانسیون میپیوندن، یک سلسله کارها را بعد از اینا رایش باز میمانه. ایران به همین کنوانسیون و الحاقیش ملحق است، ولی با متاسفانه در مواد 17 23 24 از این حق ریزرویشن گرفته و به اساس از او مثلا دستمزد کارگرای مهاجره، حقوق بیمی از اونا را، محلات گشت و گذار از اونا را، اینا را به خود به قوانین داخلی خود مربوط ساخته و از اون خاطر است که افغان‌ها در روز با مشکلات متعدد مواجه هستند. اما دو عنصر اصلی که در کنوانسیون الحاقی آمده او ایست که جلوگیری از ورود مهاجر